بسم الله الرحمن الرحیم. دست مقاصد جلسه 106 صفحه 109 سطر آخر توسط استاد مروی تشده سیه 1372. عرض شد که به نظر مرحوم شیخ انصاری جنس قیمی اگر طلب شد زمان به قیمت دارد مطلقا، چه بیع فاسد، چه غرب، چه سلم، چه قرب. بعد فرمودن از این قانون کلی صحیحه ابی ولاد یک مورد رو استثناء نموده است که باب غصب باشه. بعد فرمودن در تفسیر این صحیح اختلاف است. بعضی مفاد صحیح رو مختص به باب غصب دانستن، بعضی به اجماع بیع فاسد رو هم در حکم غصب دانستن و طائفه سومی از علما از این صحیحه منات کلی گرفتن و فرمودن میزان در زمانت قیمی یوم الاخذ مطلقا، چه باب غصب، چه باب بیع فاسد، چه قرض و غیره. خب اینا مطالب گذشته. حالا مرحوم شیخ می‌فرمایند صحیح ابی ولاد رو ابتداعا ذکر میکنه و بعد موارد استناد به این صحیح رو بررسی میکنه. از نظر سند ما اشاره میکنیم که صحیحه ابی ولاد به دو طریق در کتب شیعه موجوده. یکی طریق مرحوم کلینی در کافی که این طریق مرسل هست، در سند وارد شده عن عدت من اصحابنا، البته ظاهر حدیث مرسله دیگه، حالا یک تحقیق مجالی هست که جای ذکرش، یعنی فرصت ذکرش جاش ممکنه باشه، فرصت ذکرش نیست که مرحوم کلینی وقتی عدت من اصحابنا میگن آیا قرائنی هست در این که این عدت من اصحابنا چی هستن یا نه قرائنی نیست. ممکنه کسی ادعا بکنه از لابلای مطالب مرحوم کلینی استفاده میشه، هر وقت میگن ان عدت من اصحابنا مراد یه افراد خاصی هستن، ازا ممکنه حدیث مرسل نباشه با قرائنی مسند باشه، ولی ظاهر حدیث اینجوریه به نقل مرحوم کلینی مرسل. لکن به نقل مرحوم شیخ در تهذیب حدیث مسند است و آن هم صحیحه، یعنی از نظر سند جای هیچ مناقشه و اشکالی به صحیحه ابی ولاد نمی باشد. صحیحه ابی ولاد از نظر مضمون ثمرات فقهی زیادی ازش استفاده می شود که تقریبا اکثر روایت رو، مقدار زیادیش رو مرحوم شیخ انصاری متعرض می شود. راوی از امام سوال می کنه یا در کوفه بودم شنیدم فردی که به من بدهکار است در محلی نزدیک کوفه به نام قصر بنی حبیره مرکبی کرایه کردم که به این محل بروم، از کوفه بیرون نرفته بودم که خبر دادن بدهکار به جای دیگری رفته، روستایی به نام نیل. جرایان دیگه مفصله، میگه من اونجا رفتم پیداش نکردم، از اونجا بغداد رفتم، خلاصه از این مرکب 15 روز من استفاده کردم. بدون اجازه صاحبه، مثلا کرایه یکی 2 روزه کرده بود تبدیل به 15 روز شد. مورد قصد خلاصه میگه برای این که چه مقدار کرایه به صاحب مال بدهم بین من و او اختلاف، به ابو حنیفه مراجعه کردی، فتوای عجیبی داد، حالا آمدم خدمت شما جریان رو عرض کنم و حکم بگیرم. امام وارد میشه، حکم مسئله رو مفصل بیان میفرماید که نیازی به توضیحات خارجی نداره، حدیث رو از رو بخونیم، متن حدیث مشکلی نخواهد داشت، تا برسیم بعد به شیوه استدلال. المهم مهین اذن صرف کلام الی معنی صحیح، مهم در این هنگام صرف کلام از معنای صحیح بعد ذکرها. بعد این که صحیحه رو ذکر میکنیم معنای صحیحه رو بفهمیم. چرا؟ لیل حده به بیع الفاسه، تا اینکه ملحق بشه به این صحیحه بیع فاسه، اما لمدعاه الحلی، یا به خاطر اجماعی که ابن ادریس ادعا کرده بود بگیم بیع فاسد هم مثل این باب غصب است، و اما لکشف صحیحه، و یا بگیم صحیحه قانون کلی رو دگرگون میکند، صحیحه عبی والله کشف میکند از این که تدارک و غرامت در مضمونات به یوم الغصب است، اما لکشف صحیحه از معنای تدارک و غرامت در کل مضمونات. خلاصه حالا صحیحه رو ذکر کنیم، بعد ببینیم مورد صحیحه فقط باب غصب است، بیع فاسد رو به اجماع بهش ملحق کنیم، یا نه معنای صحیحه قانون کلی به دست میدهد در مطلق زمانا و کون العبره فی جمیعها. ببینیم میتونیم نتیجه بگیریم که عبرت در جمیع باب مضمونات به یوم الزمان است، یعنی همون یوم الغصب و یوم الاخر، روزی که طرف ضامن شده، کما هو احد الاقوال فی ما نحن فی من البیع الفاسد، چنانچه یکی از اقوال در ما نحن فی در بیع الفاسد این است که انسان ضامن است جنس رو در یوم القبر. حالا باید ببینیم دیگه صحیحه بر این مسائل دلالت میکنه یا نه. لحیث ان صحیحه مشتملت علی احکام کثیره، صحیحه مشتمل بر احکام فقهی زیادی است. اگه فرصت کردیم ما جمع‌بندی می‌کنیم چندین حکم از صحیحه استفاده میشه، ارتباط شاید همش به محل بحث نداشته باشه ولی خوبه. حیث اینکه صحیحه مشتمل بر احکام کثیره و فوائد خطیره ای، فلا بأس به ذکرها جمیعا، تمام اون صحیحه و اون احکامی رو استفاده میشه ذکر کنیم. و این کان الغرض متعلقا به بعضها، ولو غرض متعلق به بعضی از صحیحه است، ما به دو فقره از این صحیحه بیشتر نیاز نداریم، ولی همه صحیحه رو ذکر کنیم. فرق الشیخ به صحیح، دقت کنید نمیگن رو الکلینی، به خاطر اینکه طریق مرحوم کلینی ظاهرا مرسل هسته، رو مرحوم شیخ در صحیح در کتاب تهذیب از ابن محبوب از ابی والله قال اکتریت بغلا الى قصر بنی حبیره، کرایه کردم قاطری را، از بعد روایت معلوم میشه که طرف در کوفه بوده، قاطری رو بغلی رو منکبی رو کرایه کردم تا قصر بنی حبیره، محلی بوده نزدیک کوفه در حدود 20 فرسخ تا کوفه مثلا فاصله باشه، ذاهبا و جایی هم به کذا و کذا قید کرده، این بغل رو کرایه میکنم از کوفه تا قصر بنی حبیره رفت و برگشت به این قدر، مثلا دو روز سه روز طول میکشیده اینقدر پول رفت و برگشت، و خرجت و فی طلب غریم لی، خارج شدم در راه طلب یک شخصی بدهکار، کسی که من ازش طلب داشتم، فلما فرت الی قرب قنفرت الکوفه خبرت ان صاحبی توجه نحو النیل، همین که به نزدیک پل کوفه رسیدم به من خبر داده شد که صاحب من همین شخص مدیون به طرف روستای نیل رفته، نیل هم روستایی در نزدیک کوفه بوده، فتوجهت نحو النیل، دیگه به جایی که برم به طرف قصر بنی حبیره برخلاف اون شرطی که با صاحب مرکب عمل کرده بودم به طرف روستای نیل حرکت کردم، فلم ما اتیت النیل، وقتی به این روستا رسیدم خبرت انه توجه الی بغداد، بنده خدا نیست که میفهمیده که طرف دنبالش میاد و فرار میکرده، خبرت انه توجه الی بغداد فاتبعته، به دنبالش رفتم، فزفرت به، پیداش کردم، و فرقت فی ما بینی و بینه، تسبیح حساب کردیم خلاصه پولا رو گرفتیم، و رجعت الی الکوفه، به کوفه برگشتم، و کان ذهابی و مجیئی 15 یوما، این مسافرت 20 فرسخی که دو سه روز بیشتر طول نمی کشید تبدیل شد به 15 روز، فاخبرت صاحب البغل بعذری، به صاحب بغل گفتم که عذر من در این تأخیر غصب این مرکب 15 روز چی بوده، و اردت ان اتحلل منه فی ما صنعت و ارضیه، خواستم ازش حلال بودی به طلبم راضیش کنم، فبذلت له 15 درهما، 15 درهم بهش دادم، فابا ان یقبل، قبول نکرد، تو حقم بیشتر میشه، فترازینا به ابی حنیفه، راضی شدیم که جناب ابو حنیفه رو حاکم قرار بدیم، و اخبرته بالقصه و اخبره الرجل، رفتم پیش ابو حنیفه، من حرفامو دادم، اون مردم حرفاشو زد، فقال لی ما صنعت بالبعض، ابو حنیفه گفت که با این مرکب چیکار کردی؟ فقلت قد رجعت مستنیم، سالم بهش برگردوندن. قال نعم بعد 15 یوما، طرف گفت بله مرکب رو برگردون ولی بعد از 15 روز. قال فما تريد من الرجل، ابو حنیفه گفت از این مرد چی میخواد؟ قال اريد کرا بغلی، کرایه مرکب رو میخوام. فقط حبسه و علی 15 یوما، 15 روز این مرکب رو برداشت برد و منافعش محبوس کرد. فقال انی ما ارا لک حقا، جناب ابو حنیفه گفت هیچ حقی نداری. خلاصه دلیلش هم معلومه، الخراج به زمان، حدیث رو خوندیم قبلا مفصل بحثش گذشته. ابو حنیفه بر طبقی حدیث فتوا میده کسی که ضامن یک جنسی بود منافعش مال خودشه. حالا جناب ابو حنیفه به این آقا میگه خب بغل رو قطع کرده بود؟ میگه بله. سالم به تحویل داد؟ بله. پس هیچ حقی نداری دیگه، چون الخراج به زمان، ای آقا ضامن بوده، اگه این حیوان میمرده میخواست پولش رو به تو بده، منافعش ملک او بوده، نوش جانش 15 روز استفاده کرده از این مرکب، چیزی نمیخواد عرض کنم به صاحب مرکب بده، همینقدر که مرکب رو سالم تحویلش داده باید خوشحال باشه. این فتوای ابو حنیفه. فقال انی ما ارا لک حقا لانه تراه الی قصر بنی حبیره، کرایه کرده بود این مرکب رو تا قصر بنی حبیره. فخالف، مخالفت کرد یعنی غصب کرد. فرکبه الی النیل، به نیل رفت، به الی بغداد. فزمن قیمت البعض، چون غاصب بود ضامن بود، الخراج به زمانه و سقط الکرا، دیگه کرایه ساقطه، منافع مال غاصبه. فلما رد البغل سلیما و قبضته، وقتی این مرکب رو سالم بهت رد کرده تو هم قبضش کردی، لازم نیست او را کرایه، لازم نیست کرایه این بده. قال فخرجنا من عنده، پیش ابو حنیفه بیرون آمدید و جعل صاحب البغل یسترجع، بیچاره انا لله و انا الیه راجعون، میگفت زبر هم اول بهش میداد قبول نکرده، آمده پیش ابو حنیفه بیشتر بگیره. حالا ابو حنیفه میگه هیچی، جعل یسترجع، بیچاره کلمه استرجاع میگفت. فرحمت مما افتا به ابو حنیفه، من رحمم آمد به تعبیر ما به بنده خدا از این فتوای ابو حنیفه، دیدم که خلاصه خیلی سری بابا بی کلاه مونده، رحمم بهش آمد. و عطیتو شیئا، من 6 درهم چیز بهش دادم و تحللت منه، ازش حلال بودی طلبیدم. و حججت تلک السنه، اون سال به مکه آمدم. فاخبرت ابا عبد الله علیه السلام بما افتا به ابو حنیفه، جریان برای امام صادق و فتوای ابو حنیفه رو نقل کردن. فقال فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها، به خاطر این قضاوت و مثل این قضاوت است که آسمان از باریدن باران منع می شود، منع می شود و زمین برکات خودش رو برای مردم ظاهر نمی کنه. روایت ما زیاد داریم که ظلم به دیگران ثمراتی داره، واقعا روایات عجیب و غریبی داریم برای شخص انسان و برای جامعه، روایات واقعا انبوهی و تاریخیه رو مراجعه بفرمایید، روایات فراوانی داریم که ظلم به دیگران از اون مواردی است که هم به حق ظالم و هم برای جامعه تأثیر منفی داره. بذار خیلی توجه بکنیم، اگر گاهی بعضی از ماها در سمت‌های بعضی های مسئولیت‌هایی دارن، مسئله ظلم به دیگران خیلی مهمه. یعنی واقعا از بعضی از روایات استفاده میشه که کاملا مانع میشه از تکامل معنوی انسان، یک ذره انسان ظلم به کسی دیگه مانع میشه دیگه، ممکنه به مدارجی برسه، یک ذره ظلم بکنه اون ظلم باعث میشه که تمام یک مانع عظیم و بزرگ ایجاد میشه در مقابلش و خلاصه به هیچ جا نمیرسه. علی حال امام هم همین مثال اینجا بیان میفرمایند، به خاطر این قضا که ظالمانه بوده در حبس میکند آسمان از باران باریدن، زمین برکاتش رو منع میکند. قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، فما ترا انت، شما چه میفرمایید؟ قال ارا له علیک مثل کل البغل، امام فرمودن از اون روزی که غصب کردی تا هر جا رفتی باید کرایش حساب کنی و به مالکش پرداخت کنی. گفت آقا من داری چند روز مخارجی برای این مرکب متحمل شدم، علف بهش دادم، غذا بهش دادم، پول اونا رو کم کنم. امام فرمودن نخیر، تو غاصبی، مخارجم به ذمه توست. قال ارا له عليك مثل كالبغل، امام فرمودن میبینن برای تو بر علیه اون آقا، یعنی باید اون آقا بدهیم مثل کرایه بغل رو ظاهباً از کوفه تا نیل و مثل کرایه بغل رو از نیل تا بغداد و مثل کرایه بغل رو از بغداد تا کوفه و توفیه ایاهو باید بهش پرداخت کنیم. قال قلت جعلت فداک قد علفته بالدراهم فلی علیه علفه، آقا من مخارجی برای این مرکب صرف کردم، مخارج میتونم کم کنم؟ قال لا. امام فرمودن نه، لأنک غاصبون، شرط کرده بودی با این مرکب به قصر بنی حبیره بری، از شهر کوفه که تسلیمت عوض شد غاصبی، چون غاصب هستی تمام مخارج به عهده توست. فقل تو سوال میکنه، معلوم میشه این آقای عبی ولاد خودش یه مقداری تو مسائل مذهبی هم بوده و ملاک ها و خراج به زمان رو میخواد به این شکل مطرح کنه. فقلتو ارعیت لو عتب البغل او نفقه، به امام عرض کردم آقا اگر هلاک میشد این مرکب، عتب یعنی هلاک شدن، هلاک شدن به توسط جراحت رو عتب میگن، اگر این دابه مجروح میشد و هلاک میشد، او نفقه موت حدث عرف رو نفق میگن، به خودی خود بدون مشکلی بدون چیزی فوت بکنه، یعنی بدون اینکه جراحتی مسئله باشه این رو نفق میگن. عتبه به معنی هلاکت با جراحت. راوی سوال کرد ارأیت لو عتب البغل او نفقه علیت کانه، آیا واجب نبود بر من، لازم نبود مرا ضمانت؟ قال نعم قیمت و بغل یوم خالفته، امام فرمودن چرا اگه این جنس طلب میشد قیمت مرکب رو در یوم المخالفه، یعنی روزی که غصب کرده این مرکب رو، باید قیمت مرکب رو در روز مخالفت در یوم الغصب به صاحبش میپرداختی. قلت و فین اصاب البغل کسرون او دبرون او عطر فقال علیک قیمت ما بین صحت و العجز، سوال کردم آقا اگر شکستگی برای این مرکب به وجود می آمد، اگر دبر به وجود می آمد، دبر جراحتی که در پای حیوان به وجود میاد شل میکنه حیوان رو، او عقرن اگر کسی پی میکرد این حیوان رو، دست و پاش قطع میکرد، وظیفه چه بود؟ فقال علیک قیمت ما بین صحت و العیب، میبایست عرش میدادی قیمت بین صحت و عیب را، یوم ترده علیه، روزی که جنس رو بهش رد کردی باید عرش و تفاوت قیمت رو بهش بدی. قلت و فمن یعرف و ذاله، چه کسی تفاوت قیمت رو مشخص کنه؟ قال انت و هوه، یا شما یا او، یکتون قسم بخورید که شاهد بیارید، انت و هوه اما یحلف هوه علی القیمه، یا او قسم بخوره که قیمت این مقدار بوده، حالا این مقدار کم شده قیمتش، ما به تفاوت میشه این مقدار پرداخت بشه، فیلزمو که باید این کار رو بکنید. ف این رد الیمین علی، اگر رد یمین بر تو کرد و من قسم نمی خورم، چه قسم بخور؟ فحلفت علی القیمه، شما قسم بر قیمت خوردی، لازمه که ذاله، باید به این قسم عمل کنی. او یأتی صاحب البغل بشهود، بله فحلفت علی القیمه، لازمه ذالک بهتره، لازمه باید درست باشه، فکر می کنم در متن حدیث هم در تحریم لازمه لازمه که ذالک، لازمه ذالک، اگر شما قسم خوردی لازم او زالی، لازم او به قسم شما عمل بکنه، فکر میکنم اینجوری باشه. او یأتی صاحب البغل بشهوده، یا صاحب البغل شهودی بیاره که شهادت بدن ان قیمت البغل حین اکترا کذا و کذا، صاحب بغل شاهد بیاره که قیمت بغل در وقتی که کرایه کرده بودی اینقدر بود، فیلزمو که وقت تو لازمه که به اون عرض کنم بیان عمل کنی. قلت انی اعطیتو دراهم و رضی بها و حللنی، آه من خب یه چند درهم بهش دادم راضی شد منو حلال کرد. قال انما رضی فاحلک حین قضا علیه ابو حنیفه بالجور و الظلم، اون رضایت بعد از اون قضاوت بود، بعد از اینکه ابو حنیفه گفت هیچی طلبگار نیستی، خب تو 5 درهم بهش دادی 4 درهم بهش دادی، خب راضی شد، ولی حالا برو فتوای ما رو به اون بگو بعد وظیفه مشخص بشه، حالا اگر راضی شد. قال انما رضیت احلك حين قضى عليه ابو حنیفه بجور الظلم، ولكن ارجع الیه و اخبره بما اتیتو که به برگردش خبر بده فتوای ما رو نقل کن، فان جعلك في حل، اگر حلالت کرد بعد معرفته بعد اینکه واقعیت رو شناخت، فلا شیء علیک بعد ذلك، دیگه بعد از این چیزی بر تو نیست. روایت دنباله هم داره که من میشه اشاره نکردن. راوی میگه ابی بلاد میگه رفتن به طرف جریان رو نقل کردن، خیلی خوشحال شد، عرض کنم از نامزاد خیلی تعریف کرد و بعد گفت که حالا که اینجوری آمدید این شکل مطرح رو مطرح دادی من هیچی ازت نمیخوام، همون مقدار پولی هم که دادی اگه میخوای همون هم به در میگردانم و هیچ مشکلی با تو ندارم و ازت راضی میشم. این متن صحیحه و محل جل استشهادی ها فقرتان الاولا. نه اگر طرف عرض کنم که راضی به این مسئله شده و این آقا هم مجبور با مخالفین بسازه، نه نه علی بلا وضعش خیلی روشنه و مشکلی نداره و باب فرق داره، موارد فرق داره. از کنم درسته در یک زمانی از ازمین خود حضرت صادق از تاریخ زندگانیشون استفاده میشه که بیشتر رو مسئله ترافع الی حکام جور حرف داشتن، اکثر روایات باب از امام صادق وارد شده، ولی اون موقعیت در اون ظرفیت نمیشه این رو قبح حساب کرده. حالا اگر اون آقا گفته من ابو حنیفه رو فقط قبول دارم مثلا، خب ای آقا چه بکنه؟ چاره ای نداره جز این که به این ترافع از کنم این طرف رو قبول کنم، مخصوصا با اون جد زمانی و اون مسائلی که در زمان امام صادق بوده. نه این قرد میشه، نه وقتی مجبور، نه قرد در بباید ملاک چیزی بوده، در بباید ملاک توصیق هستش و این به ثقه بودن ضرری نمیرسانه، ولو ممکنه به عدالت مضر باشه، ولی به ثقه بودن که ملاک در بابه حجیت اخبار هست ضرر نمیزنه. نه صحیح هم میشه، مخصوصا با توجه به این کارهای بعدیش، استحلال بعدی و این مسائل و اینا که هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کنه، بحث سندی هیچ نداره قابل مناقشه.
کجا
که تجربه
بوده
چه میزنه با دین عظیمه یا خود نامی خودش این بیچاره دیگه میدونه نداره، این ناله داره نداره حاجه اون بدتر شده بوده. حالا دقت بفرمایید باب زمان استناد نموده. فقره اول این قسمت از حدیث است که در جواب سؤال سائل عرض کرد اگر مرکب تلف میشد مگه من ضامن نبودم؟ امام جواب دادن فرمودن نعم قیمت و بغل یوم خالفته. سه تفسیر حداقل برای این فقره حدیث مطرح شده است. تفسیر اولین است که یوم خالفته متعلق و مربوط است به کلمه قیمت، به این معنا که امام فرمودن بله اگه مرکب تلف شد ضامن قیمت مرکب هستی و آن هم قیمت یوم المخالفه، یعنی ضامن هستی قیمت این مرکب را در روزی که در خلاف دستور و قرارداد با مالک عمل کردی و مرکب را غصب کردی، یعنی ضامنی قیمت را در یوم الغد. این یک تفسیر. این تفسیر رو شیخ انصاری با دو توجیه ادبی سر و صورت بهش میدن و تثبیتش میکنن. توجیه اول این است که می‌فرمایند قیمت به بغل اضافه شده و در ادبیات خونده این که مضاف و مضاف الی کلمت واحده، بغل به یوم اضافه شده است. گویا خود قیمت دوباره به یوم اضافه شده. پس بنابراین مفاد حدیث می شود قیمت و یوم المخالفه للبعض، قیمت یوم الغصب مرکب رو ضامن. یک توجیه هده. توجیه دوم برای این تفسیر این است که می فرمایم یوم رو مضافون الیه نمیگیری، بلکه ظرف حسابش میکنی. ظرف و جار و مجرور باید متعلق داشته باشن، متعلقشون یا فعل باید باشه یا شبه فعل. در اینجا قیمه به بغل اضافه شده، قیمه تو بغل اضافه به تقدیر لام هست، یعنی قیمتون للبر. لام جار یکی از معانیش اختصاص هست، پس گویا در این جمله کلمه اختصاص وجود داره. و یوم المخالفه متعلق به این اختصاص می باشه. معنا چنین می شود: ضمانت تو مختص به قیمت، این اختصاص در یوم المخالفه است. باز معناش میشه زمان به یوم المخالفه که یوم الغصب باشه. این دو توجیه ادبی برای تفسیر اول، این یک تفسیر ازش استفاده کردیم، زمان به قیمت رو در یوم الغد. تفسیر دوم، تفسیر دوم این است که از این قسمت روایت به کمک یک اجماع ما استفاده میکنیم که قیمی زمان به مثل داره و اگر مثل متعذر شد قیمت المثل ملاک. دو تا تفسیر متضاد دیگه، کاملا با تفسیر اولی متقابل و متضاد. بیان این تفسیر این است که مفسر میگوید بغل در روایت بدون الف و لام و به صورت نکره ذکر شده. معنای این فراز چنین می شود: اگه بغل رو تلف کردی، قیمت یک بغلی را باید بپردازی، یعنی قیمت المثل. از این طرف ما اجماع داریم که تا مثل باشه نوبت به قیمت المثل نمیرد. پس از حدیث ما استفاده میکنیم به کمک اجماع. اگر جنس قیمی تلف شد مثلش رو ضامن می‌کنه، اگر مثل نبود قیمتی مثل رو اینم تفسیر دوم که از این فقره روایت استفاده می شود. حالا تفسیر سومی هست که باید نرسیم خب آخه کی گفته قیمی؟ اگه امام تو حدیث می فرمست قیمی ما می گفتیم چرا میگم قیمی؟ فقه های اصطلاحی درست کردیم، اونایی که قائلن بین قیمی و مثلی فرق نزن چه اصطلاحی درست کردیم. اگر کسی مثل مدرسه نجف آمد فتوا داد زمان قیمی مطلقا به مثل هست، این دیگه قیمی و مثلی براش چیزی نیست دیگه، که فتوا میدن از این شرقی مدرسه نجف فتوا میدن که اصلا قیمی مطلقا زمان به مثل هست. حالا و محل الاستشهاد فیها، محل استشهاد در این روایت دو فقره هست. الاولا فقره اولا قوله نعم قیمت و بغلن یوم قالتر الى ما بعد تا آخر روایه فإن الظاهر ان اليوم قید للقیمت. این تفسیر اول، ظاهر این است که یوم قید برای قیمت هست، قیمت یوم المخالفه. خب اگه گفتیم قیمت یوم المخالفه یعنی قیمت یوم الغصب دیگه. خب حالا این تفسیر اول با دو تا توجیه ادبی. توجیه اول، اما به اضافت القیمه المضافت الى البغل الیه ثانیاً، یا بگیم اضافه شده قیمتی که مضاف به بغل هست به اون یوم دو مرتبه، قیمت به بغل اضافه شده، مضاف و مضاف الیه مثل یک کلمه هستن، گاهی مضاف یک جزئی داره، این دو با هم باز اضافه می شوند به یک کلامه، به یک عرض کنم که کلمه دیگر و این اشکالی هم نداره. یعنی قیمت یوم المخالفه للبغله، یعنی قیمت یوم المخالفه بغل و انسان زامن می باشد. محشی اینجا اونقدر دو ایراد کردن که یک کلمه نمیشه دوبار اضافه بشه، چنین بشه، چنان بشه، با این توجیهی که ما گفتیم مضاف و مضاف الیه مثل یک کلمه حساب میشن، بغل به یوم اضافه شده چون مضاف و مضاف الیه مثل یک کلمه هستن، پس گویا قیمتم به یوم اضافه شده هست. در ادبیات هم خوندید که گاهی مضاف دو جزء داره، جزئین در کنار هم بعد اضافه میشه به شیء دیگه. اگر که خاطرتون باشه ابن مالک به یک مناسبتی ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتزل مضاف عمله او کان جز اماله ازیفا او مثل جزئه فلا تحیفا او کان بل جز اماله ازیفا، که اشاره میکنه به این که ممکنه مضاف جزئین باشه، بعد این جزئین چون به اعتبار یک جزء حساب میشن اضافه به کلمه ثالثه بشه. علاوه این طور، یعنی قیمت یوم المخالفه للبغل فیکون اسقاط حرف تعریف من البغل، این هم که میبینید بغل الف و لام نداره به خاطر اضافه هستش، بغل یوم المخالفه اضافه شده گویا قیمت اضافه شده چون مضاف و مضاف الیه مثل یک کلمه هست. دقت کنید قبل از این که توجیه ادبی دوم مطرح بشه تفسیر دوم رو اشاره میکنن، لا لأن ذل قیمه بغل غیر معینه، این الف و لام البغل ساقط شده به خاطر اضافه بوده نه به خاطر این که نکره حساب بشه، این حذف الف و لام نه به خاطر این است که اون قیمتی که باید پرداخت کنه قیمت بغل غیر معین است، بغل نکره، قیمت یک بغلی رو پرداخت کنه. حتی تو همه روایه تا این که روایت به وهم بیاندازد مشعر باشد مذهب کسی را که جعل القیمیه مضمونن بالمثل، تا این که روایت معید این معنا باشد که قیمی زمان به مثل داره، وقتی مثلش متعذر شد ول قیمه انما هی قیمت المثل، قیمت هم وقتی که خود مثل متعذر بود قیمت المثل می شود. خب این تا اینجا تفسیر دوم تمام شد. حالا اون توجیه دوم برای تفسیر اول، توجیه ادبی، و اما به جعل الیومه، حالا تفسیر اول یا به این شکلی که از باب اضافه درستش کنید و یا به قرار دادن یوم را قید برای اختصاص، یوم رو مضاف الیه نداریم، ظرف بدانیم، متعلق به اختصاص بدانیم، تو جمله که اختصاص نبود، اختصاصی که حاصل می شد از اضافه قیمت به بعد. چطور از اضافه قیمت به بعد اختصاص پیدا می شد؟ اضافه به تقدیر لام بود، در ادبیات خونده ایم لام برای اختصاص هست، قیمت للبغل یوم خالفته، گویا کلمه اختصاص وجود داره، یوم خالفته متعلق به اون اختصاص می باشد. تفسیر سوم تفسیر صاحب جواهر است برای این قسمت حدیث که خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله.